بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از این که ایشون شبهه رو دو قسم کردن، شبهه موضوعیه رو گفتن شک در مکلف و به و شک در مکلف، شک در مکلف و به رو 4-5 صفحه بحثشو کردن. از دیروز شک در مکلف رو شروع کردیم. این مکلف هم دو صنفه، یک وقت یک مخاطب مردد بین دو خطاب، یک وقت دو خطاب، یعنی یک مخاطب مردد بین دو خطاب یا دو مخاطب مردد بین یک خطاب، که اولیش یعنی دومی مثل واجد یلمنیه. الان یک لباسی که مشترک بین زید و امره آثار احتلام روشه، خب یقینا صاحب این لباس جنوب شده، حالا نمیدانن زید یا امره. اینجا ولو شک در مکلفه، ولی بعضیا خواستن برش گردونن به شک در مکلف و به، گفتن که انه این میگه من یا من جنوبم یا او، میشه شک در مکلف و به، هر دو باید قصر کنن. این کارو بعضیا کردن، یعنی شک در مکلف رو برگردوندن به شک در مکلف و به، ولی ایشون میفرماد نه، این شک در مکلف رو باید برگردونیم به شک در تکلیف. یکی یک اینها نمیدانن اقتصل بهشون متوجه یا نه. بنا شد با بیانات آیناینی مطالب ایشون رو تقریر بکنیم. خلاصه صرف بیان کبرا از طرف شارع تکلیف درست کنی، بیان کبرا از طرف شارع، احراز صغرا از طرف مردم، اونجا تکلیف منجز میشه. شارع فرموده حرمت علیکم الخمر، این کبرای کلی، منم احراز کردم که این مایه‌ای که کنار من خمره درست میشه. بیان کبرا از اون طرف، احراز صغرا از این طرف، تکلیف ثابت میشه. اما در اینجا فقط بیان کبراست، ان کنتم جنوبن فتحروا، همین. اما کی جنوبه؟ نه این میدونه جنوبه نه او. بیان کبرا شده ولی احراز صغرا نشده. حالا که احراز صغرا نشده میشه کک در تکلیف، واقعا این نمیدونه قصد بهش واجبه یا نه. بنابراین میگه اصالت البراءه، اونم نمیتونه بهش قصد واجبه یا نه، اونم اصالت البراءه از عدم وجوب قصد، و خلاصه میشه شک در تکلیف. و این علم اجمالی که یا اون جنوبه یا این طلاست چیزی رو درست نمی کنه. بله یک جا هست که این علم اجمالی خودش رو نشون میده. کجا؟ اونجایی که احد ما به دیگری اقتدا کنه، اینجاست که این علم اجمالی خودش رو نشون میده. اینجاست که بر میگرده شک در مکلف و به میشه، یقین داره به خطاب علم تفصیلی، به خطاب تفصیلی که الان لا تنعقد هذه الجماعه، این جماعت رو منعقد نکنین. اگر اینا به هم دیگه اقتدا کردن، جماعتی رو منعقد کردن که منهی و عنه، لذا نماز باطله و هر دو نمازشون رو باید اعاده بکنن. پس نتیجتاً در اینجا نتیجهش این میشه، در یه همچی جایی یا اگه یک سومی نماز ظهرشو به این اقتدا کنه، نماز عصرشو به او اقتدا کنه، خب اینجام علم اجمالی خودشو نشون میده. اینجام علم اجمالی برمیگرده به شک در مکلف و به، بالاخره یا این نماز من باطله یا این نماز من باطله، باید هر دو رو اعاده بکنه. وقتیشون به همین مناسبت یه دو سه تا مسائل فرعیه رو هم عنوان میکنن که یه قدری با این قواعد اصولی مثلا تطبیق بکنه، توضیح داده بشه مطلب. و او اینه، اگر یکی از این دو مثلا زید آمد امر رو حمل کرد، این میشه حامل، اون میشه محمول، و وارد مسجد الحرام شدن یا مسجد النبی شدن، آیا این کار حرامه یا حرام نیست؟ عرض کردیم اگر دخول و ادخال رو مثل انسان و بشر فرض کردیم، گفتیم فقط تغایر مفهومی دارن و الا مصداقاً یکیان، مثل انسان و بشر، ولو دو مفهوم متغایره، ولی در خارج مصداقاً یکیه. الان این آقایی که اینجا نشسته هم مصداق انسان هم مصداق بشره. اگر اینجوری حساب کردیم این شخص، یعنی گفتیم دخول و ادخال یه همچی چیزیه، تغایر مفهومی دارن و الا مصداقاً در خارج یکیان، یعنی همین حرکتی که تو مسجد الحرام حرام داره میکنه هم مصداق دخوله و هم مصداق ادخاله. نتیجتا اگر این وارد مسجد بشه بهش میگن لا تتحرک. چرا؟ برای اینکه این حرکت هم مصداق دخوله هم مصداق ادخاله، نتیجتا مخالفت علم اجمالی خطاب تفصیلی. یعنی الان علم تفصیلی متولد از علم اجمالی رو این داره مخالفت میکنه، خب این قطعا حرامه. این یک مورد. اما اگر گفتیم نه، این دخول و ادخال مثل زید و عمرن، یعنی هم تغایر مفهومی دارن هم تغایر مصداقی دارن، منتها بینشون یک جامع و قدر مشترکیه و اون سببیته. یعنی اون نهی به سببیت خورده، لا تسبب لدخول الجنوب فی المسجد. این به مجرد اینکه وارد مسجد میشه سببه، دخول جنوب شده در مسجد، یعنی لا تسبب رو این مخالفت کرده، اینم حرامه. اما اگر گفتیم نه جور اول نه جور دومه، بلکه مثل انسان و حجر میمونن، هم مصداقا مخالف متغایرن، هم مفهومن و همینم که جامعی ندارن، در اینجا اگر این آدم داخل مسجد بشه با این شخص محمول، حامل و محمول وارد مسجد بشن، یقینا مخالفت شده، منتها مخالفت خطاب اجمالی مثل امرأه و اون انا میشه. چرا؟ برای اینکه اگه خودش جنوب بوده بهش گفتن لا تدخل، اگر اون محمولش جنوب بوده بهش میگن لا تدخل، داخل نکن او را. خب این بالاخره وارد مسجد شده، این بالاخره میدونه یک خطابی رو مخالفت کرده، منتها نمیدونه خطاب لا تدخله اگه خودش جنوب بشه، خطاب لا تدخله اگر محمولش جنوب بشه. تمام صورش خلاصه حرامه، منتها بعضی از جهاش مثل اون مخاطب خطاب تفصیلیه، بعضی از جهاش مثل خطاب اجمالیه، مثل همون داستان انا و مرآه. خب به این سومی که ایشون میرسه میگه مخالفت خطاب اجمالیه، میگه این مخالفت خطاب اجمالی منحصر به حامل نی، محمولم همین خلاف مخالفت خطاب اجمالی براش تصور میشه، قطع نظر از او، به او کاری نداریم. حتی اگر بگیم بر او حرام نیست دخول ادخال، فرض کنید اون آقای حامل غافل، اصلا غفلت داره از اینکه یک جنابتی بین خودش و دوستش ها، خب وقتی غفلت داشته باشه نه دخول براش حرامه نه او نه ادخال، به او کاری نداشته باشین. میخوام بگیم مستقلا قطع نظر از این که حاملم یه همچی علم اجمالی داره که مخالفت کرده خطاب اجمالی رو، این همین مخالفت خطاب اجمالی برای محمولم تصرف میشه، تصور میشه. این دوستش رو اجیر میکنه، میگه منو ببر تو مسجد، من خودم نمیتونم برم. خب این الان مخالفت خطاب اجمالی کرده این آقای محمول، اگه خودش جنوب بشه وقتی به دوش این سوار میشه وارد مسجد شده جنوبن، اگرم خودش جنوب نباشه او جنوب بشه استیجار جنوب کرده، بالاخره میدونه یه خطابی رو مخالفت کرده، یا لا تستجیر که اجیر نکن یا لا تدخل. این وقتی وارد مسجد میشه اونم به دوششه، یا لا تدخل رو مخالفت کرده که اگه خودش جنوب بشه، یا اینکه اجیر نکن اگر او جنوب بشه. اجمالا میدونه یک معصیتی کرده، یک خلافی کرده، اما نمیدونه آیا مخالفت کدوم خطابو کرده. این میشه مخالفت خطاب اجمالی. البته اینجا رو بعضیا توجیه کردن، گفتن نه این فرق داره با او، او مخالفت خطاب اجمالی مال طرف حامل، ولی مال طرف محمول نه. چرا؟ برای اینکه این محمول تنهایی که میتونست بره تو مسجد، عیبی نداشت که برای خودش میگه من جنوب نیستم، اون وقت استیجارم تابع عمل خودشه. اگر عمل خودش و دخول خودش در مسجد جایز باشه، استیجارش هم ملحق به همینه، قهرن اون استیجارش هم عیبی نداره. یه همچی توجیه کردن. این تا اینجا درس دیروز. وارد بحث امرو بشین، باز یکی دوتا فرع ایشون امروز عنوان میکنن. چاقا برای خودش که میتونه داخل مسجد بشه. اگر گفتیم جواز دخول داره، اون اجارش هم تابع جواز دخول خودشه. وقتی خودش میتونه داخل باشه، پس اجیر هم میتونه بکنه کسی رو که اینو داخل در مسجد بکنه، اگه درست بشه. حالا این به عنوان الا و احتمال ایشون فرمودن. بریم سراغ مطلب امروز. باز یکی دو تا دیگه فرع. ببینید آقا، سه صورت نماز درست میشه. در تمام این سه صورت ایشون میخواد بگه نماز باطله. یک صورتش اینه، یه سومی میاد نماز ظهرشو دو رکعتشو به این میخونه، دو رکعتشو به او. یعنی الان زید و عمرو واجد یلمنی هن، این شروع میکنه به زید اقتدا میکنه، دو رکعت که میخونه زید میمیره، بلا فاصله که زید میمیره دو رکعت دیگه رو پشت سر این میخونه. تو رساله هم داره دیگه این مسئله رو که ان عرض للعام عارضون، اگر برای امام عارضی پیدا شد، اون صفحه اول هم میگن متدینین و عدول وایسن، برای همینه که اگر عارضی برای امام پیدا شد، زود یکی از اینا رو میذارن جلو، بقیه نماز رو تمام میکنن. پس یک نفر نماز نمازشو، یه دونه نمازشو با این دوتا خونده، دو رکعتشو با زید، دو رکعتش رو با ام. خب این یقینا معلومه چنین نمازی باطله. حالا اگر نه، ظهرشو به این بخونه، عصرشو به او، بازم این نماز باطله. اگه نه، ظهر رو به یه دونه، نه این نماز ظهر خونده، یعنی به یکی از اینا یه دونه نماز اقتدا کرده، اینم باطله. چرا؟ برای اینکه اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، ولو نمیدونه این نماز و پشت سر جنب خوندنه، چون یه دونه است. اون دوتای اولی یقین داره که حالا دو رکعت نمازش به او بوده، دو رکعت به او، یا در اون جایی که یه نماز به او یه نماز به او، بالاخره میدونه به جنب واقعی اقتدا کرده. اما این سومی نه، یه دونه نماز دو پشت سر یکی از اینو میخونه، اینم حتی باطله. چرا؟ برای اینکه اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، نمیدونه با این یه نمازی که خب این خونده بری عزمه شده یا نشده. طبق قاعده اشتغال تمام این سه صورت محکوم به بطلانه. حالا عنایت بفرمایید، یه مسئله ای اولین عرض بکنیم. ما سه جور مانع داریم: مانع واقعی، مانع علمی، مانع ذکری. مانع از صحت صلات از این سه چیز بیشتر نی، مانع واقعی، مانع علمی، مانع ذکری. حدث میگن مانع واقعیه، جنابت حدث دیگه، حدث مانع واقعیه، اما خبث مانع علمیه. حالا نتیجهش، مثلا اگر کسی امروز متوجه شد که 10 روز پیش اصلا جنوب شده بوده، نمیدونه سبا 10 روزه داره نماز میخونه، یه علائمی خلاصه با یه جوری متوجه شد که این آدم 10 شب پیش جنوب بوده و اصلا توجه نداشته، تمام این نماز باطله. چرا؟ چون مانع واقعی رو آورده، بله علم نداشته، ولی حدث که مانع علمی نی، مانع واقعیه. حدث مانع واقعی از صحت صلاته، اینم که مانع واقعی رو 10 روز داشته، نمازش باطله. اما همین آدم 10 روز پیش عبایی کسی آریه گرفت و اتفاقا این چند روزم باش مهمانی رفت نماز خوند، حالا که اومد بده صاحبش گفت این عبای من نجس بوده و نماز همه درسته، ولو 10 روز با خبث نماز خونده، با نجس نماز خونده، اما خبث مانع علمیه که اینم علم نداشته. پس حدث مانع واقعی، خبث مانع علمی. ثمرش هم اینه، اونجایی که اون 10 روز قبل میفهمیده جنوب بوده نمازا باطل، اما اینجایی که بعد 10 روز اون شخص بهش میگه این عبای من نجس بوده، نمازا همه درست. یه مانع هم داریم، مانع ذکریه دیگه، اونجا به درد اینجا نمیخوره، فقط مسئله شرح میکنم. مثل قصب، قصب مانع از صحت صلاته، اما مانع ذکریه. اگه شما متذکر بشی، نه مانع واقعیه، نه مانع علمیه، مانع ذکریه. الان شما یه جوری میدونی مصادره کردن یه خانه ای رو، خب یقین دارین این خانه مصادره ایه، یقین دارین قصبه، و یقین دارین نماز نباید بخونین باطله، اما شما نسیانن نماز خوندین اینجا، یعنی متذکر نبودید این نماز شما درسته، ولو تو قصب نماز خوندی، اما قصب مانع ذکریه، شما هم که متذکر نبودین. پس ما سه جور مانع داریم. این
سه نمازی که ما گفتیم باطله در صورتی است که بگیم حدث مانع واقعی، همینطور هم هست، حقم همینه. این نمازایی که ما گفتیم باطله، یعنی یک نماز رو به دو نفر افتدا کرده یا ظهر رو به این خونده، عصر رو به این خونده، این نمازایی که ما گفتیم باطله رو این مبناست، برای اینکه حدث مانع واقعیه و این مانع واقعی موجوده ولو علم نداره کدوم جنوبن، ولی حدث مانع علمی که نی، مانع واقعیه. و حالا که مانع واقعیه، این واقعا این مانع بوده، نماز محکوم به بطلانه. اما اگر کسی، قائل ظاهرا نداریم، ولی اگر کسی بگه حدث هم مثل خبث مانع علمیه، این نمازا درسته. چرا؟ ولو واقعا یک جنوبی رو اقتدا کرده ولی علم نداره که کدوم جنوبه. اگر کسی این حرفو بزنه بگه حدث هم مثل خبث مانع علمی حساب میشه، این نمازایی که گفتیم درسته، ولی حق اینیست که نخیر، حدث مانع واقعیه و وقتی مانع واقعی شد نماز محکوم به بطلانه. حالا عنایت بفرمایید. و منها و منها اقتداء الغیر، سومی به ما به واجد یلمنی فی صلاتن، یعنی یه دونه نمازو دو رکعتشو به این خوند، یه مانع اتفاق افتاد برای او، او رفت دو رکعت دیگه‌شو به اون دیگری خوند، یک سومی بیاد یک دونه نماز رو به این دوتا بخونه، فی صلاتن او صلاتین، ظهرشو به زید اقتدا میکنه، عصرشو به عصر. ان قلنا، اگر گفتیم حدث مانع واقعی است، نمازا باطله. اما در چند خط بعد میگه اگر گفتیم حدث نه، مانع علمیه، نمازا صحیحه. ان قلنا، اگر گفتیم عدم جواز اقتدا از احکام جنابت واقعی است، یعنی حدث واقعی حکمش اینه که اقتدا نمیشه کرد، اگر اینو گفتیم کان الاقتداء، اقتداء بهما، یعنی اگر به هر دوی اینا اقتدا کنه، فی صلات واحده، دو رکعت پشت سر این، دو رکعت پشت سر این، این موجب علم تفصیلی است به بطلان صلات. این میدونید مثل کجا میمونه؟ مثل این میمونه که عناین مشتبهین رو دفعتن ورداره بخوره. اگر کسی عناین مشتبهین رو دفعتن، یعنی قاطیش کنه ورداره بخوره، اون چجوری کار حرام کرده؟ اینجا هم که دو رکعت به این خونده، دو رکعت به این، مثل اونجا میمونه. اما اگه یه نماز به این بخونه، یه نماز به اون، میدونی مثل کجا میمونه؟ عناین مشتبهین رو تدریجا انجام بده، یعنی این عنا رو الان بخوره، اون عنا رو بعدا. پس اگر یه نماز رو به دو تا اقتدا بکنه، مثل کجا میمونه؟ مثل اونجایی است که عناین رو دفعتا مرتکب بشه. اما اگر نه، یه نماز به این بخونه، یه نماز به اون بخونه، مثل اونجایی است که عناین رو تدریجا انجام بده، اول این عنا رو بخوره و بعدم اون عنا رو بخوره. و اما اگر نه، به یکی از اینها یه دونه نماز خون، این میدونید مثل کجاست؟ مثل اونجاست که یکی از عناین مرتکب بشه. قرار این مثلاش هم یادتون باشه، اگر یه دونه نماز فقط به این یه دونه از اینا اقتدا کرد، مثل اونجاست که هم عناین مشتبهین یه دونهشو برداره بخوره. اگر دو تا نماز به این دو تا اقتدا کرد، مثل اونجاست که عناین رو تدریجا برداره بخوره. اگه در یه نمازش به هر دو اقتدا کرد، مثل اونجاست که عناین رو دفعتا بخوره. هر سش حرامه، هر سش باطله، و لذا نمازها میشه محکوم به بطلان. لذا میفرماد اگر ما قائل شدیم که حدث واقعی مانع از صحت صلاته، مانع از جواز اقتدائه، اینجا اگر اقتدا کنه بهما فی صلات واحده، این کانه که ارتکاب العناین دفعتا واحده. میخواین اضافهش بکنید بکنید، قرار دیگه همچی کاری اگر بکنه، مثل این میمونه که عناین مشتبهین رو دفعتا مرتکب بشه، این موجب علم تفصیلی میشه به بطلان صلات. و اما اگر نه، یه دونه نماز، نه یه دونه به این خوند، یه دونه به اون خوند، اما اگر اقتدا کرد به هما فی صلاتین، این از قبیل ارتکاب عناین میشه تدریجا، از قبیل این میشه که دوتا عنا رو تدریجا. خب چطور اون حرامه؟ اینجا هم یه نماز نماز که به این میخونه یه نماز مثل اون ارتکاب عناین است تدریجن، یعنی نماز اینم باطله. بریم سراغ سومی. اما اگر اقتدا کرد به احده ما، یه دونه نماز ظهر پشت سر یه دونه از اینا خون فی صلات واحد، این مثل ارتکاب احد العناین میمونه. بعد از نسخه ها احدو نداره با بذاری، ظاهرا بله احد حتما میخواد، یعنی یه دونه نماز پشت سر یه دونه از اینا خونده، مثل این که در اطراف علم اجمالی یه دونه از ظرفا رو مرتکب بشه و ما اونا رو گفتیم جایز نی، پس این آقام نمازش مثل ایناست و باطله. لذا میفرماد از قبیله اگر به یه دونه اقتدا کنه مثل این که یکی از عناین رو مرتکب شده. خلاصه در هر سه صورت نماز باطل. اما اگر گفتیم نه حدث هم مثل خبثه، مانع علمیه، تمام این نمازا میشه درست. اگر قائل شدیم که یک فی جواز الاقتداء عدم و جنابت شخص فی حکم نفسه، اگر گفتیم نه اینجوریه، این آقا مگه خودش رو پاک نمیدونه؟ الان این زید خودش رو طاهر میدونه، عمرم خودش رو طاهر میدونه، همینقدر که این خودش رو طاهر میدونه در ظاهر حکم ظاهریه، این نفوذ واقعی داره در حق من. اینو در اون مسائل قبل از ماه رمضان خوندیم. اگر این آقا الان خودش رو طاهر میدونه، اینا رو قبول نداریم ما، اگره و الا مطلب همین است که گفتیم نمازم باطله. ولی حالا داریم میگیم اگر کسی اینجوری بگه، اگر کسی بیاد بگه آقا اینا دانه دانه که خودشونو طاهر میدونن ظاهرن، اصل عدم جنابه، خب همین حکم ظاهری در حق این نفوذ واقعی داره در حق من، من میتونم رو همون حکم ظاهری او هم به این اقتدا کنم هم به او، حتی اون اولیش دو رکعت به این اقتدا کنم دو رکعت به او اقتدا کنم، نمازا میشه درست. منتها این مبنا باطله، همون حرف اولی حقه و نمازا همه محکوم به بطل. اگر قائل شدیم که این که کافیست، خلاصه این دومی رو میخواد بگه، با میخواد بگه حدث مثل خبث مانع علمیه، ولی تو عبارت نداره، ولی این عبارت رو بذاریم. اگر گفتیم حدث مانع واقعی نمازا محکوم به بطلان و انقلنا، اما اگر قائل شدیم که حدث هم مثل خبثه مانع علمیه، علم اگر داشته باشم یا آقا جنوبه نمیتونم اقتدا کنم، منم که علم ندارم نمیدونم اینه یا اونه، اگر قائل شدیم که حدث مثل خبثه مانع علمیه، کفایت میکنه در جواز اقتدا عدم جنابت شخص فی حکم نفسه، همینقدر که اون خودش رو جنوب نمیدانه پاک میدانه، اون حکم ظاهری او در حق من حکم واقعی صحه، اون وقت اقتدا صحیحه، حتی فی صلات واحد، یه دونه نمازش دو رکعت به او دو رکعت به او، فضلن از این که دو نماز بخونه، یه دونه به او و یه دونه به این. چرا میتونه؟ لأنهما طاهران، برای اینکه این پاکن هر دوشون نسبت به حکم اقتدا. ایشون میفرماد نسبت به حکم اقتدا چون او خودشو پاک میدونه، اینم میتونه به او اقتدا کنه. ولی والاقوا، این صرف فرض بود، اقوا همون اولیه، از این کلمه اقوا معلوم میشه قول دومی هم ما داریم که ایشون میگه این قوی تر از اون قوله، یعنی ما داریم ظاهرا افرادی که حدث رو مثل خبث میدانن، ولی اقوا همون اولیه. چرا؟ برای این که حدث مانع اون واقعی لا علمی، مثل خبث نی و مثل قصبم نیست که مانع ذکریه، این مانع واقعیه، نه مانع علمیه نه مانع ذکریه، و وقتی مانع واقعی باشه، مانع واقعی موجود بوده، نماز میشه محکوم به بطلان. نعم. خب ایشون میفرماد پس تا اینجا ما حدث رو مانع واقعی گرفتیم، اما این حدث مانع واقعی نسبت به نماز وا، این دلیل نمیشه همه جا حدث مانع واقعی باشه. من اگر این واجده یلمنی رو اجیر کردم برای نظافت خانه خدایی نداره، اگر درسته الان واقعا یکی از این دوتا حدث دارن و من محدث رو واقعا اجیر کردم، اما میگیم حدث مانع واقعی نسبت به نماز، نه نسبت به استیجار، نسبت به نماز حدث مانع واقعیه. و خلاصه اینجوری میشه، حدث نسبت به بعضی از احکام مانع واقعیه، مثل صلات نسبت به بعضی از احکام مانع علمیه، منم که علم ندارم کدوم جنوبن، این آقا رو، این دوتا آقا رو، این واجده المنی رو اجاره شون میکنم، پول بهشون میدم برای نظافت مسجد، عیبی نداره. شما نگو چه تو اونجا حدث مانع واقعی بود، اینجا نی، میگه اونجا صحبت نماز بود و حدث نسبت به نماز مانع واقعیه، اما نسبت به استیجار مانع علمیه. ما گفتیم چه آقا؟ بله دیگه، یعنی اونایی که حالا تعبد هم اسمشو ندارید، باب صلات بگین، قهرن اینجوره دیگه، یعنی در باب صلات احتیاج به قصد قربت داره، همینقدر که توجه کنه که یکی از اینا جنوب بوده مثلا قصد قربتش نمیاد. علاوه کل حال بعد میخوام بگیم، بله بله، عیبی نداره دیگه، عیبی نداره. اینا دونه دونه من نمیتونستن برن تو مسجد. آقا شما میتونی بری تو مسجد؟ بله من تو رو اجیرت میکنم. شما چی؟ منم میتونم برم، شما رو اجیرت میکنم. از کدام دونه دونه که میتونن تو مسجد برن؟ این آقا الان خودش میخواد بره تو مسجد، میگم وایسا من تو رو اجیر میکنم مسجد نظافت کن. این آقا خودش داره میره تو مسجد، میتونه بره، میگم آقا من تو رو هم اجیر میکنم. خلاصه همینه داریم میخوام بگیم، میخوام بگیم که خلاصه مطلب قضیه نماز غیر قضیه کنس و نظافت مسجده. من میدونم محدث واقعی رو اجیر کردم، ولی عیبی نداره. همون طوری که او اباحه دخول دارن دانه دانه، منم رو همون اباحه دخولشون باشون رفتار میکنم. اصلا این خودش الان داره میره تو مسجد الحرام، میگم آقا وایسا این پولی بگیر مسجد نظافت کن، اون دیگری هم داره خودش داخل مسجد الحرام میشه، به اونم میگم آقا این پولی بگیر مسجد نظافت کنی، که عیبی نداره. پس خلاصه مطلب، نه ما گفتیم حدث مانع واقعیه، اما نه همه جا، در باب عبادات و صلات. لا اشکال فی استیجار هما لنظافت المسجد، برای کنس مسجد من اگر اینا رو اجیر کنم عیبی نداره. فصلا ان استیجار احد هما، که دیگه یکیش که مسلمه، چرا عیبی نداره؟ با اینکه من میدونم محدث واقعی رو اجاره کردم، میگه برای اینکه صحت استیجار تابع اباحه دخول اون دوتاست. اباحه دخول اگه اون دوتا داشته باشن من میتونم اجیر بکنم. استیجار تابع اباحه دخول اون دو نفره، نه تابع طهارت واقعیه. و المفروض و فرض ما اینه، اباحت و هو اباحه دخول است لهما، به این اباحه دخولی که اینا دارن وقتی میخوان داخل بشن منم یه کاری میکنم، میگم این پول از من بگیر یه قدری مسجد رو نظافت کن. حالا ایشون میفرماد وقتی مبنا دست شما اومد، بعد از شده به من چه داشت خودش میرفت تو مسجد، من که نگفتم برو تو مسجد، یعنی داشت میرفت تو مسجد برای اینکه میگفت من گفتم آقا این 10 تومنم از ما بگیر جاری تو مسجد بکش، اینم داشت تو مسجد میرم، گفتم آقا حالی که میری مسجد این 100 تومن از ما بگیر یه جاری اونجا بکن، که عیبی نداره. که علا کلها چون دانه دانه اینا اباحه دخول در مسجد دارن، منم رو همون اباحه دخول به اینا یه پولی میدم برای نظافت مسجد. خب ایشون میگه میزان دست شما اومد. میزان مطلب اینه، اونجاهایی که پای عبادت در کاره اونجاها حدث مانع واقعیه، لذا نمازا رو گفتیم همه محکوم به فساده. اما در اینجا که باب دیگه است، باب نماز نیست، باب یک امر توسلیه، اون تعبدی بود، اما در اینجا حدث مانع واقعی نیست. ایشون میگه حالا که معیار به دستت اومد که جنابت نسبت به بعضی از احکام مانع واقعیه، نسبت به بعضی از احکام مانع علمیه، حالا که این به دست شما آمد دیگه خودت فروعات درست کن. فروعات مثلا حالا از خارج میگین، من میتوانم آیا این واجده المنین رو اجاره بکنم برای پدرم نماز بخونن؟ نه. ببینی ایشون چی رو گفت؟ آتل اقتدا و اینا رو گفت. حالا ما میخوام اضافهش بکنیم، حالا که مبنا دستمون اومده که در باب عبادات حدث مانع واقعیه، لذا اون اقتداها گفتیم حرامه، حالا خودمونم اجتهاد میکنیم. یه مسئله اجتهاد رد فر بر اصل دیگه، حالا که قانون دست ما اومد میخوام این فر رو هم استنباط بکنیم. من نمیتوانم این واجده المنی رو اجیرشون بکنم برای پدرم نماز بخونن. چرا؟ برای اینکه در اقتدا گفتیم باطله، در باب نماز حدث مانع واقعیه و اینا مانع واقعی بینشون ها، و من نمیتوانم اینا رو اجیر بکنم برای نماز. حالا اگر این مثال دومی میخوام یه فرعی هم برای دومی. ایشون کنس مسجد مثال زد، ما بنایی مثال میزنیم. این واجد یلمنی یکیشون بناست یکیشون عمله. من پول بدم برن اینا داخل خانه خدا تعمیر کاری بکنن، عیبی نداره. خلاصه اجاره برای پدرم رو قیاس میکنیم به اون اقتدا، چطور اونجا باطل بود اینجا باطله. عمل بنایی رو قیاس میکنیم به نظافت مسجد، چطور در اونجا جایزه در اینم جایزه. ایشون میفرماد حالا که مبنا به دست آمد، حالا که حکم و فهمیدی که حدث در بعضی از جاها مانع واقعیه، در بعضی از جاها مانع علمیه، ایشون میفرمان قص علی ما ذکرنا. روی این مبنا دیگه خودت میتونی قیاس کنی جمیع ما، یعنی فروعاتی را که یرد و علک، ولی در حالتی که باید تمیز دهنده باشی. ممیزن حال است برای فاعل قص. آقایی که میخوای قیاس بکنی به این دوتا مثالی که ما زدیم، فروعات دیگر رو باید تمیز بدی بین اون احکام و این احکام، بدونی چه احکامیه که حدث در اون مانع واقعیه، بدونی چه احکامیه که حدث در اونها مانع واقعی نی. باید بتوانی تمیز بدی بین احکامی که متعلق به جنوب است از حیث حدث واقعی یعنی نماز، و بین احکامی که متعلق به جنوب است از حیث مانع ظاهری لشخص المتصف به. به یعنی به وصف جنابت، یعنی باید بدونی کجا شخصی که متصف به وصف جنابته کجا میشه حکم حدث براش مانع واقعی باشه و کجا میشه که حدث مانع واقعی نی. عمل کلام تلخونسا
چه
ای
بیداره همون قول اول قبول
کنیم،
حتی در باب نماز هم
بی مشکلات گیر
نکنیم.
دست ماست، از آیات و روایات به دست آوردیم حدث مانع واقعیه. حالا یه آقای اومد یه حرفی زده، ما به اون کاری نداریم. اون که قبلا گفتیم که حامل محمول استیجارشو گفتیم، یعنی هم به عنوان حامل محمول، حالا نه به عنوان بینایی عملگی. خلاصه میخوام بگیم شما میزان دستتون باشه، باید تشخیص بدیم که حدث نسبت به چه احکامی مانع واقعیه، نسبت به عبادات مانع واقعیه، نسبت به نماز، اما نسبت به احکامی دیگه نخیر مانع علمیه. از مجموع روایاتشون اینجوری استفاده کردن، مشهورم هم همینی میگن. حالا یه نفر پیدا شده گفته حدث هم مثل خبث مانع علمیه، ما به او کاری نداریم، ما دنبال مشهوری. خب چی مونده آقا؟ یک صنف دیگه. چون گفتیم مکلف دو صنفه، مکلف دو نفری مردد بین یک خطاب، مکلف یه نفری مردد بین دو خطاب. پس بنابراین صنف دومی مکلف مونده و هول خونسا. خونسا آقا در مقابل ممسوحه. خونسا یعنی که آلت رجولیت داره هم آلت انوثیت داره، در مقابل ممسوح که هیچ کدومو نداره، صافه صافه. خلاصه ما یه خونسا داریم که هر دو آلت رو داره. اون ببینید آقا آقای رحیمی هست، بله اون دفعه عرض کردم آقای خونسا اتفاقا هر دو عضوش هم فعاله، روز یه جا خدمت میکنه شب یه جا خدمت میکنه، واقعا از عجایب روزگاره. اینو من جایی ناقصش و جاهای دیگه دیدم، کاملش آقای نجفی در این کتاب احقاق الحق که واقعا از برکات ایشونه، 20 و چند جلد، جلد 8 صفحه 75، در 20 سال پیش من این داستان اونجا دیدم که ایشون میگه از عجایب روزگاره، شاید از اول خلقت تا آخر خلقت فقط یک بار اتفاق افتاده، اونم زمان امیرالمومنین سلام الله علیه. خونسایی بود رفت براش بچه زایی، خودش رفت شوهر کرد، اون به حساب خودش برابر شوهرش بچه زایی، هم شد مادر اون بچه هم شد پدر این بچه. اینه بهش میگن خونسا. در مقابلش ممسوحه که هیچ کدام رو نداره. حالا آقای رحیمی کدومشه چه عرض کنم؟ بله بله. خب عنایت بفرمید آقا، بینهما مردمن دیگه، مردمی دیگه، یا مردن که آلت یا زنن که آلت انوثیت. خب این خونسا، اولا معلوم بشه خونسا طبیعت ثالثه نیست، از آیات استفاده میشه خونسا یا مرد یا زنه، یه طبیعت سومی نی. یه دو سه تا آیه شاید یادم بیاد من بخونم. خلق از زوجین از ذکر و الانسا، خدا دو جور خلق کرده، یا مذکر یا مؤنث. یه صحبت از خونسا، انسانی یهبو خدای متعال یهبو لمن یشاء انوس اناسن و یهبو لمن یشاء ذکور. خدا به هر کی بخواد دختر میده، به هر کی بخواد پسر میده، نداره به هر کی میخواد خونسا میده. این دوتا آیه یزوج هانن و اناسن، صحبت از خونسانی. انی لا ازیو عمل عامل منکم من ذکرن او انسا، صحبت خونسانی. من اجر هیچ کس رو زاید نمی کنم، پروردگار می فرما اجر همه رو می دم، عمل کسی رو زاید نمی کنم. حالا این شخص، این عامل می خواد مذکر باشه، می خواد مؤنث، تو این آیات اصلا صحبت از خونسانی، نتیجتا میشه طبیعت ثالثه، یعنی یا بالاخره مرد یا زنه. اون وقت چه شبهی میشه؟ شبهه موضوعیه خونسا. جاقا خب بله دیگه، همین داریم میگیم، همین خواه چیز دیگه اینه، غالبا همینطوره دیگه، غالبا بلکه دائما، یعنی خلاصه یا اینه یا اون دیگه. اصلا صحبت از خونسانی، خدا اگه دلش بخواد به بعضی خونسا میده. اگر یه کسی خونسا به دنیا آورد، این یا مه یا زنه، یا هبو یا اناس یا ذکور. پس نتیجتا از این آیات و بعضی از روایات استفاده میشه که طبیعت ثالثه‌نی و خونسا میشه چی؟ میشه شبهه موضوعیه. چرا؟ چون حکم مرده که ما میدونیم، حکم زنم میدونیم، اینو نمیدونیم زن یا مرده، میشه شبهه موضوعی. اما اگر گفتیم طبیعت ثالث است، میشه چی؟ شبهه حکمی. چون زنا رو میدونیم، مردا رو میدونیم، اما نمیدونیم خونسا آدم سومیه، حکمشو نمیدونیم. غرض اگر طبیعت ثالثه باشه خونسا، میشه شبهه حکمیه، یعنی حکم مردا رو میدونیم، حکم زنا رو هم میدونیم، این موجودو نمیدونیم چه حکمی داره. ولی حق اینه، از آیات و روایات استفاده میشه که خونسا طبیعت ثالثه‌نی، یا بالاخره جزء مرداست یا بالاخره جزء زنهاست. قهرن شبهه موضوعیه، یعنی نمیدونیم چه معامله ای با این بکنی، حکم مردی بر این بار بکنیم یا حکم زنی، قهرن میشه شبهه، شبهه شک به خدمت شما، شبهه موضوعیه. خب حالا ایشون میگه این خونسا چه وظیفه ای داره با مردا؟ آیا مردا رو میتونه نگاه کنه؟ خب شاید زن باشه. چه وظیفه‌ای داره با زنا؟ میتونه زنا رو نگاه کنه؟ خب شاید مرد باشه. اصلا همکارای خودش میتونه نگاه کنه؟ خونسا میتونه خون؟ نه، شاید اون خونسای زن باشه، این خونسای مرد باشه. خلاصه این خونسا بعد بشینه تو اتاق، درو ببنده، فقط خواهر و مادر و عمه و خاله و اینا رو ببینه، و الا چشمش نه به مردا بعد بیفته، نه به زنها بیفته، نه به خونساهای دیگه. این یک وظیفه که این چی کار کنه با مقابلش، یعنی زنهای معلوم الانوثیه، مردای معلوم الذکوریه، یا خونساهایی که اونها مجهوله انوثیت و ذکوریتشون. دیگر این که دیگران چه بکنن با این، آیا دیگران چه وظیفه‌ای با این دارن، این دو تا بحث. بحث سوم نسبت به وظایف مختصه این چی کار کنه. آخه میدونید زن یه احکام مختصه داره، مرد یه احکام مختصه داره. زن تمام بدنش رو باید بپوشونه در نماز، ولی مرد فقط همون سطر عورت کافیه. چون زن خیلی هوا اینجا و بعد تمام این حد چقدر، اگر میشه این در رو باز کن، من حالم داره بد میشه قدر. عنایت بفرمی. خلاصه آیا زن میدونید که یک وظایف خاصی داره؟ مثلا جواز لبس حریر ابریشم، خب زن لباس حریر ابریشم میتونه بپوشه اما مرد نمیتونه. زن نماز جمعه، نماز جماعت نباید بره. زن نه نماز جمعه، نه نماز جماعت، نه تو میدون جنگ یاد بره. اما مرد اگر مقلده کیه که نماز جمعه رو واجب میدونه، حتما باید شرکت بکنه در جبهه ها، اگه احتیاج بود حتما باید شرکت بکنه. آیا این آقای خونسا نسبت به این تکالیف اختصاصی چیکار بکنه؟ آیا زن میتونه امامه بذاره یا نه؟ خب امامه الان لباس شهرت شده برای مردا. خلاصه این خونسا چیکار کنه بدبخت؟ پس ببینید سه تا مطلب، چه وظیفه‌ای داره این خونسا با نقطه مقابلش. بحث دوم، دیگران چه وظیفه‌ای دارن در مقابل این. بحث سوم، نسبت به احکام مختص این چیکار بکنه. عمل کلام فی الخونسا یقع و تارتن میکنن فی معاملته ها، معامله خونسا چه معامله ای کنه با غیرش؟ غیرش کیه؟ معلوم الذکور، معلوم الانوس، مجهول الذکور و الانوس یعنی خونسا. این یک حکم. حکم دوم، بحث دوم، حکمها به نسبه الى تکالیف المختصه به کل من الفریقین، احکام مختصه زنا رو رعایت کنه، احکام مختصه مردا رو رعایت کنه، چیکار بکنه؟ و خلاصه این دو تا بحث و تارتن فی معاملت غیر معها، دیگران با این چه معامله بکنن، و حکم الکل، تمام اینها برمیگرده به شک در مکلف و به، یعنی ولو مکلفه، ولی اینجاست که بحث برمیگرده به شک در مکلف و به، باید احتیاط کنه، یعنی هم مرد رو نگاه نکنه چون نکنه زنه، هم زنا رو نگاه نکنه نکنه مرده. پس خلاصه مطلب ایشون میفرماد این سه تا بحث رو ما داریم. در اینجا پنج قوله. قول اول شیخ انصاری این انتخاب میکنه که خلاصه شک در مکلف و بهه و باید احتیاط کنه، نه به زنها نگاه کنه، نه به مردها نگاه کنه و نه به خونسا نگاه کنه.